ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع آمریکا میگوید رفتار ایران در آنچه او صدور تروریسم توصیف کرد تغییری نکرده است. دونالد ترامپ میگوید مایک فلین باید خواستار برخورداری از مسئولیت شود. و انفجار در شمال غربی پاکستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن بار دیگر تاکید کرد که رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده است. در نشست خبری مشترک وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا، خبرنگاری از جنرال ماتیس درباره دیدگاه 5 سال پیش او پرسید که گفته بود مهمترین تهدیدات در برابر ایالات متحده ایران است و ایران و ایران. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این خبرنگار گفت از آن زمان که من رئیس مرکز فرماندهی آمریکا سنتکام بودم و ایران نخستین صادرکننده تروریسم بود، رفتار ایران تغییر نکرده و آن نوع رفتار ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش نیز در تماس تلفنی با همتای سعودی خود گفته بود که آمریکا موافق جلوگیری از مداخله ایران در خاورمیانه است. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران بهرام قاسمی با رد این اظهارات، آنچه را که سیاست‌های نسنجیده و غلط آمریکا خواند عامل اصلی وضعیت ناپایدار و بی‌ثبات خاورمیانه توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه مشاور سابقش مایکل فلین باید درخواست مسئولیت کند، رسانه‌ها و دموکرات‌ها را به جفت‌سازی متهم کرد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری نوشت در این وضعیت که رسانه‌ها و دموکرات‌ها به گفته او برای توجیه باخت بزرگشان در انتخابات جفت‌سازی می‌کنند، مایکل فلین باید درخواست مسئولیت کند. ساعتی پیشتر وکیل آقای فلین گفته بود که موکلش در قبال برخورداری از مسئولیت حاضر است در برابر مسئولان تحقیق درباره ارتباطات احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه حاضر شود. آقای فلین حدود دو ماه پیش در پی انتشار گزارش‌های در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در واشنگتن از مقام خود استعفا کرد. انفجار در شهر پاراچنار واقع در منطقه قبایلی شمال غرب پاکستان صبح جمعه دست کم 22 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته یکی از مقام‌های محلی بمب در نزدیکی مسجد شیعیان و در بازارچه‌ای در این شهر منفجر شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. حدود دو ماه پیش انفجار دیگری در این شهر روی داد که 24 کشته بر جای گذاشت و گروه طالبان پاکستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. استفان اوبراین معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستان روز پنج شنبه در گزارشی که به شورای امنیت ارائه کرد گفت 13.5 میلیون سوری به کمک فوری نیاز دارند. او همچنین از شدت گرفتن بحران انسانی در سوریه و محاصره بودن شمار زیادی از غیر نظامیان در این کشور در نتیجه جنگ خبر می‌دهد. برای مروری بر این وضعیت گفتگو می‌کنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو و جزئیات بیشتر این ماجرا از چه قرار هست، این وضعیت غیر نظامیان؟
درحال سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. وضعیت غیر نظامیان در سوریه همطور که آقای اوبراین گفته طی ماه‌های گذشته یا بهتر بگم طی ماه‌های اخیر شاهد سخت دشواری‌های بیشتری بوده. دلیلش هم شدت گرفتن تنش‌ها در بعضی از مناطق هست، تشدید محاصره در برخی مناطق دیگه، مناطقی که درش غیر نظامیان در محاصره هستند. آقای اوبراین از افزایش شمار آوارگان سوری از مرز 5 میلیون تن سخن گفت. همطور که خودت اشاره کردی حدود 13.5 میلیون شخص در سوریه به کمک فوری احتیاج دارند، اما به گفته آقای اوبراین هم در برخی مناطق، هم نیروهای دولتی و در بعضی از مناطق دیگه مخالفان و مسلح مانع از این میشن که کمک‌های بشر دوستانه به مردم نیازمند برسه. ابراز امیدواری کرده نسبت به اینکه بشه در سال 2017 سال جاری میلادی این کمک‌ها رو رسوند. به دو منطقه به طور مشخص اشاره شده در گزارشی که ارائه شده. یکی منطقه عرق هست، رقه شهری هست که در کنترل گروه حکومت اسلامی همون داعش قرار داره و در محاصره قرار داره. حدود 400 هزار تن در این منطقه، در این شهر محاصره هستند، به علاوه حومه دمشق که همین تعداد توسط نیروهای دولتی در محاصره قرار دارند.
این از محاصره های لیاو، اما در سوریه آتش بس نسبی برقرار شده چند ماهه، اما همچنان خبر از درگیری میاد. حالا این محاصره این افراد، آخرین وضعیت از درگیری ها چگونه است؟
حالا در چند محور داریم در درگیری ها در سوریه. یکی جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در شمال شرق سوریه، شهر عرقه، که همچنان نیروهای اطراف سوریه دموکراتیک دارن سعی میکنن شهر رو محاصره کنن به طور کامل البته، و درگیری های در نزدیکی صد طبقه در جریان هست. اما در استان حما، در شمال استان حما، جایی که مخالفان مسلح طی هفته های گذشته تونستن پیشروی هایی انجام بدن، جنگنده های ارتش سوریه و جنگنده های روسی بعضی از مواضع مخالفان اسلامگرا رو بمباران کردن و تونستن یک شهرک رو که اخیراً به تصرف مخالفان در اومده بود از اونها باز پس بگیرن. حومه حلب هم شاهد درگیری هست، اما تحول جالب شاید اگر بشه تعبیرش کرد به جالب در جنوب سوریه روی داره. به خاطر عقب نشینی هایی که گروه داعش انجام داده، دیگر گروه های مخالف مسلح حکومت سوریه تونستن مناطق وسیعی رو به کنترل خودشون در بیارن.
و صحبت که میکردیم یه بخش خبری گذشته درباره ژنو هم گفتی که امروز روز آخر گفتگوهای ژنو از دور دیگری از گفتگوهای سوری، آیا نتیجه‌ای حاصل شده در این گفتگوها در مقر سازمان ملل؟
حالا همین الان هیئت نمایندگی مخالفان کنفرانس خبری داره برگزار میکنه. در این کنفرانس خبری مخالفان سوری میگن که این دولت سوری هست که از پرداختن به مسائل سیاسی اجتناب میکنه و داره تمام تمرکزش رو میذاره روی بحث مبارزه با تروریسم تا مسئله انتقال سیاسی مطرح نشه. به نظر میاد مذاکرات به نوعی شکست خورده یا تکرار همون مذاکرات سابق باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ما در جریان تازه ترین تحولات پیرامون جنگ در سوریه میگذاشت. 17:06 است و شما همراه رادیو فردا هستید. بشنویم صدای دو شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
این جوان 21 ساله‌ای که به خاطر سب و نبی توسط دیوان عالی کشور حکم اعدامش تصویب شده است، میخواهم بگویم شماها که مدعی هستید دین اسلام تحقیقی است نه تحقیقی، چرا کسانی که این دین را بعد از تحقیق رد می کنند حکم اعدامشان را صادر می کنید؟ این تناقض چرا باید باشد؟ شما خود را رسوا کردید و این جوان باید آزاد شود. بهمن هستم از تهران.
اگر من فکر کنم تاریخ آقای خامنه‌ای مطالعه بفرمایند، از زمان صفوی و ساسانی به بعد و قاجار می‌بینند دربار ایران همیشه خائنین روسیه به این مملکت خیانت کردند. آخر این نتیجه هم آقای خامنه‌ای خواهد دید. پس چه بهتر است که مملکت و استقلال آزادی همون پیام اولیه رو برقرار کنند و از بند روسیه بیان بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهار نظر خود در مورد مشکل بیکاری تصریح کرده که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند و قاچاق کالا همچنان مهمترین مانع تولید و اشتغال در کشوره. ردهای مختلف حکومتی در جمهوری اسلامی بر مبارزه با قاچاق در سالهای اخیر تاکید کردند، اما آیا جز شعار و سخنرانی اراده‌ای هم برای این مبارزه وجود دارد؟ یا اینکه توجیه سیاسی و ایدئولوژیک قاچاق مقام‌های حکومتی را مجاب کرده تا تنها به مبارزه کلامی با آن اکتفا کنند؟ اینها سوالاتی است که همکارم مهرداد میردامادی سعی کرده در گزارش پیش رو به اون پاسخ بده.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد که اغلب بیکاران کشور را جوانان و تحصیل کردگان تشکیل می‌دهند و با آنکه خود یک مقام اجرایی و دارای قدرت و اشراف بر امور مملکتی در حوزه اقتصاد به شمار می رود، می گوید که قاچاق کالا از مهمترین موانع تولید و اشتغال در ایران است. آقای نعمت‌زاده خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود که قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود.
ما معتقدیم که چند کار جدی رو میتونیم انجام بدیم که مقام معظم رهبری هم باز اشاره میکنه که باید به جای اینکه ما بریم در نظام توزیع باید در مبادی ورود دنبال مبارزه با قاچاق بشیم.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد راه حل مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور را تایید می‌کند، اما زاویه دیگری از موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد.
قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه که بنا به ادعای مقامات دولتی میگن 10 میلیارد دلار از این کم شده که قابل اعتماد نیست از اون جهت که توی یک سال یا دو سال نمیشه حجم قاچاق اینقدر ورد پایین. بنابراین حجم قاچاق حجم بسیار بزرگه. این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه. بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه و اگر سازماندهی باشه میباید قدرت و نفوذ سیاسی و سازمانی باشه و همچنین اگر مؤسسات به هر حال تحت حاکمیت باشن قاعدتاً باید کدر باشن و پاسخگویی نداشته باشن و بنابراین باید پذیرفت که یه دلایل تنها اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی هم حتما پشت این ماجرا هست. یعنی اون پولی که ایجاد میشه میبایست خرف یک اهدافی بشه که بشه بر اساس اون توجیه کرد این دور زدن قانون و مؤسسات دولت. به هر حال این شبکه‌ای که وجود داره و این کالا رو توزیع میکنن در بازار چون به قدری ریزه به قدری پراکنده و پیچیده است و در اینا پنهانه که بسیار انرژی بره و پول زیادی میبره برای مبارزش روی شبکه توزیع. بنابراین تنها راهی که میمونه هم مؤثرتره هم ارزانتره و هم شفافیت داره میتونه قانونیت به خودش بگیره همون مبارزه با قاچاق در مبادی مرزی اسکله‌ها یا فرضاً مرزهای زمینی خواهد.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگوید 892 سازه دریایی در جنوب و شمال کشور وجود دارند که میتوانند برای ورود و ترخیص کالا مورد استفاده قرار گیرند.
تنها 19% یعنی 168 سازه و بندر و اسکله کشور هست که دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی است.
مبادی ورودی کشور و سازه‌های دریایی متولی خاص خود را دارند که بر هیچ کس پوشیده نیست و نمیتوان مدعی شد که کنترل و نظارت بر آن از عهده نیروهای امنیتی و انتظامی حکومتی خارج است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد ضمن وارد دانستن خلأهای قانونی و مجاری خاص گمرکی برای ورود کالاهای قاچاق انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک را در این میان قوی تر از سایر مجموعه عوامل دخیل می داند.
این حجم قاچاق رو نمیشه با شکل‌های بوروکراتیک جلوش گرفت. چرا؟ برای اینکه خب طبیعی است وقتی سازمان‌های بزرگ نظامی به شکل پنهان یا فرضاً کدر فعال هستند در این عرصه با توجه به اقتصاد ایران که اقتصاد کدری بین 35 تا 40 درصدش هم اصلا زیر نظارت نیست، طبیعی است که میبایست یه اراده سیاسی با یک توجیه سیاسی و احتمالاً ایدئولوژیک باشه که در چارچوب اهداف مقدس مجاز میدونه این دور زدن قانون و مؤسسات رو و توجیه میکنه این قضیه. چرا؟ برای اینکه نمیشه این مسئله رو تنها بزن با انگیزه های صرف اقتصادی توضیح داد. چرا؟ برای اینکه مؤسساتی که پاسخگو نیستن و برای تحت مدیریت مقامات حکومت هستن در این عرصه فعال هستن، چیزی که خود مقامات هم بارها به اون اقرار کردن.
تا هر زمان که مقام های دولتی و حکومتی از پایین ترین تا ارشدترین رده ها بخواهند میتوانند از قاچاق کالا به عنوان مانع اصلی در تولید و ایجاد اشتغال در کشور سخن بگویند، اما در غیاب مبارزه عملی اغراض سیاسی و توجیه ایدئولوژیک را میتوان از عوامل بقا و تقویت قاچاق در جمهوری اسلامی تلقی کرد.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید درباره قاچاق در ایران. این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما شما میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. خبر اول این وبسایت همکنون درباره صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایرانی که گفته تحرکات گروه احمدی نژاد در انتخابات به گفته آقای بروجردی جدی نیست. میتونید این خبر و مشروع اون رو در وبسایت ما با در آدرس رادیو فردا.com بخونید. دعوت میکنم همراه ما بمانید. 17:30 با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.